ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه آغاز شد. حملات انتحاری در بغداد و اطراف آن دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. در عملیات ارتش ترکیه دست کم 28 عضو گروه خلافت اسلامی کشته شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی یا داعش، آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب ساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داده است که این عملیات ساعت 4 بامداد دوشنبه از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در جنوب شهر خبر داده است. عملیات بازپسگیری فلوجه هفته گذشته با محاصره این شهر مهم عراق و تصرف شماری از روستاهای اطراف آن آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. در همین حال حملات انتحاری در بغداد و شهرهای اطراف آن دست کم 24 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. این حملات صبح دوشنبه با انفجار 2 خودرو و 1 موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در 3 منطقه روی داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. عملیات روز دوشنبه همزمان است با ورود نیروهای عراقی به فلوجه. ارتش ترکیه از کشته شدن دست کم 28 عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش در عملیات روز یکشنبه در اطراف شهر حلب سوریه خبر داده است. این عملیات که با پرتاب راکت و خمپاره به مواضع داعش انجام شد، در واکنش به حمله روز جمعه گروه خلافت اسلامی به شهر مرزی کیلیس بود. روزنامه صباح چاپ ترکیه از مجروح شدن 5 نفر از اهالی شهر کیلیس در این حملات خبر داده است. در سال جاری میلادی شهر کیلیس دست کم 70 بار هدف حملات داعش قرار گرفته و ارتش ترکیه در واکنش به آن بسیاری از مواضع این گروه را در داخل خاک سوریه از هوا و زمین بمباران کرده است. بر اساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، حقوق بازنشستگان در سال جاری تا سقف 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 تصویب شد. بر پایه این مصوبه، حقوق بازنشستگانی که حداقل 7,500,000 ریال دریافت می‌کنند، 20% اضافه خواهد شد. میزان اضافه حقوق بازنشستگانی هم که تا 15 میلیون ریال دریافت می‌کنند، 12% افزایش می‌یابد. به موجب این مصوبه، هرچه حقوق بازنشستگان به سقف 15 میلیون ریال نزدیک‌تر می‌شود، میزان اضافه حقوق آنان کمتر خواهد شد و تمام کسانی که بالای 15 میلیون ریال حقوق می‌گیرند، 12% اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. سال گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین خط فقر در ایران را 2,300,000 تومان اعلام کرده بود. همطور که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها حاکی از آغاز عملیات نیروهای عراقی برای ورود به شهر فلوجه و پیشروی به سوی مرکز این شهر حکایت داره. تماس تلفنی مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، برقرار شده. آقای جزایری، آخرین اخبار جنگ فلوجه چیست؟
برای فاطمه، همونطور که گفتی، در هفتمین روز آغاز عملیات فلوجه ساعت 4 بامداد به وقت محلی، نیروهای عراقی فاز جدید عملیات را آغاز کردند که ورود به شهر فلوجه هست. البته نبرد آسانی نخواهد بود برای نیروهای عراقی. همونطور که گفتید، نیروهای عراقی و به طور ویژه نیروهای واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق از 3 محور دارن سعی می‌کنند وارد شهر فلوجه فلوجه بشن. دو محور بسیار مهم است، یکی محور الکرمه در شمال شرقی فلوجه و یکی محور النعمه در جنوب فلوجه. تا اینجای کار اینطور که سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق آقای یحیی الزبیدی گفته، نیروهای واحد مبارزه با تروریسم و همچنین نیروهای ارتش عراق و نیروهای پلیس تونستن که بعضی از مناطق رو به کنترل خودشون در بیارن، از جمله مرکز پلیس النعمه و همچنین چند ساختمان دولتی در بخش جنوبی. اینها همه نشان از پیشروی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان متحدشون و نیروهای پلیس داره. شبه نظامیان عشایر و نیروهای مبارزه با تروریسم در خط مقدم هستند. اینطور که منابع عراقی میگن، حضور نیروهای واحد مبارزه با تروریسم به این معنی خواهد بود که به احتمال زیاد جنگ خیابانی در خواهد گرفت در داخل شهر فلوجه و این نیروها آموزش خوبی دیدن توسط نیروهای ائتلاف بین‌الملل برای این نوع از جنگ ها. البته آقای فاطمی، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حمله ای ناگهانی انجام دادن به بخش هیت در این بخش که چند ماه پیش از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومده بود. این حمله باعث شد که شماری از نیروهای عراقی کشته و زخمی بشن. البته بخش هیت بازپس گرفته شد دوباره توسط نیروهای عراقی، اما برای چند ساعت در کنترل شبه نظامیان خلافت اسلامی قرار داشت.
آقای جزایری، همزمان چند انفجار بغداد و اطراف بغداد رو لرزونده و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. آخرین اطلاعات در این باره چی است و آیا این انفجارها مرتبط هست با حمله نیروهای عراقی به فلوجه یا خیر؟
این که مرتبط هست با حمله نیروهای عراقی به فلوجه هنوز مشخص نیست. البته خب اینطور که منابع امنیتی عراق میگن، با افزایش فشار بر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، اونها سعی میکنن در مناطق دیگری عملیاتی انجام بدن و البته به خاطر عملیات فلوجه شمار نیروهایی که در بغداد مستقر هستن، نیروهای امنیتی و شبه نظامیانی که به دولت کمک میکنن، خب کم شده و این راه رو برای شبه نظامیان باز میکنه تا بتونن عملیات انجام بدن. ویژگی انفجارهای امروز بغداد این هست که همه اونها در منطقه شیعه نشین نبوده. دو انفجار در منطقه شیعه نشین بوده، یکی از انفجارها در منطقه الشعب هست که اکثرش شیعه هستن در شمال بغداد که حدود 12 کشته بر جای گذاشت و 20 زخمی. انفجار دوم در منطقه صدر در جنوب بغداد هست، یک موتورسیکلتی که بمب گذاری شده بود منفجر شد، تعدادی هم کشته و زخمی شدن در این انفجار. و انفجار سوم در محله عطارمیه بود. این محله سنی نشین هست. در انفجارهایی که در هفته های پیش اتفاق افتاد، همه انفجارها در منطقه شیعه نشین بود. این تفاوت انفجار امروز هست با انفجارهای گذشته.
آقای جزایری، در وقت خیلی اندکی که داریم، میشه مختصرا توضیح بدید که اختلاف نظرها درباره حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در برخی جبهه‌های نبرد در عراق به کجا رسیده؟
این اختلاف نظر همچنان ادامه داره و شاید بهتر بگیم بالا گرفته و به عرصه فراتر از عراق هم رسید. عربستان سعودی خب جزء کشوری بود که اعتراض کرد، در حالی که سیاستمداران سنی به حضور قاسم سلیمانی اعتراض میکنن و اون رو باعث تشدید اختلافهای فرقه‌ای در عراق میدونن. یکی از فرماندهان شبه نظامیان شیعه یا همون هشت شبی با شبکه الجزیره مصاحبه کرده و گفته آقای قاسم سلیمانی همچون هر مستشار آمریکایی که حضور پیدا میکنه در جبهه‌های نبرد حاضر میشه و خدمات مشورتی ارائه میده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
این صدای رادیو فرداست.
سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره اونچه که تحریم‌های سایبری علیه ایران خوند هشدار داد. همزمان رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی ایران هم اعلام کرد که حملات اخیر سایبری به چند سایت دولتی از طرف سه شرکت با محوریت عربستان سعودی به گفته او انجام گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران میگوید تهدیدات علیه ایران به لحاظ کمی و کیفی تغییر کرده اند و باید تمام سامانه‌های خارجی که در زیر ساخت‌های حساس کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند به شدت کنترل شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای جلالی در این باره گفت فضای سایبری بخشی از خاک و قلمرو سرزمینی است و تاکید کرده که ایران باید در برابر تهدیدها در این حوزه به قدرت بازدارندگی برسد. این مقام امنیتی نظامی ایران همچنین نسبت به آنچه که شکل گیری تحریم‌های سایبری علیه ایران خوانده هشدار داده است. با این حال او درباره علت یا دلیل احتمالی تحریم ایران در حوزه سایبری توضیحی نداده است. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که در شرایط فعلی تحریمی در حوزه سایبری ایران را تهدید نمی‌کند.
عملاً تحریمی الان در حوزه حداقل تکنولوژی روی ایران وجود ندارد. قبل از توافق هسته‌ای بر اساس مجوزهایی که دولت آقای اوباما صادر کرد، حدود 2 سال قبل از توافق هسته‌ای مجوز صادر شد که تحت عنوان جنرال لایسنس دیوان می‌شناسنش، تمام تحریم‌های حوزه تکنولوژی برای ابزارهای ارتباطی شخصی از ایران برداشته شد. یعنی الان حتی اون بخشی از ابزارهایی که باید خریداری بشه، اونها هم در واقع از حوزه رژیم تحریم‌ها خارج شد. عملاً تحریمی برای ابزارهای شخصی وجود نداره. خب بعد از برجام هم که دیدیم همه تحریم‌ها در واقع برداشته شد. اینکه ایشون فرمودن تحریم سایبری، واقعاً من نمی‌دونم منظورشون چیه و دارن راجع به چه چیزی صحبت می‌کنن. شاید مثلا مشکلات نظر نقل و انتقال پول وجود داشته باشه، ولی هیچ ربطی به حوزه سایبر نداره و هیچ تحریمی در این زمینه الان وجود نداره. خیلی از شرکت‌های کامپیوتری مثل یاهو، آمازون، اینا در واقع بخشی از سرویس‌های خودشونو برای ایران باز کردن و بخش دیگه‌اش هم به مرور باز خواهد شد.
اما اظهارات رئیس سازمان پدافند غیر عامل در مورد کسب بازدارندگی سایبری ایران در حالی است که در روزهای گذشته برخی از سایت‌های دولتی ایران مورد حملات هکری قرار گرفتند. سایت مرکز آمار و سایت سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سایت‌های مهمی بودند که برای مدتی از دسترس خارج شدند. در همین ارتباط رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه 9 خرداد اعلام کرد که حملات اخیر سایبری از طرف 3 شرکت با محوریت عربستان سعودی انجام گرفته، اما افسوده که دولت عربستان در پشت این حملات قرار نداشته است. به گفته کمال هادیانفر حملات انجام گرفته در سطح متوسط بوده و منجر به سرقت اطلاعات نشده است. به اعتقاد امیر رشیدی پژوهشگر حوزه اینترنت، ضعف امنیت سایبری و بروز نبودن آنها منجر به ورود هکرها به این سایت‌ها شده است.
درسته، روشی که استفاده شده روش پیچیده‌ای نبوده، ولی واقعیتش اینه که تعداد سایت‌هایی که هک شده خیلی زیاد بوده و از این حیث واقعاً امتیاز خوبی برای دولت ایران نیست که سایت‌هاش به این سادگی هک بشن. روشی که هک شده سال 2010 به عنوان یک باگ توی سیستم‌های مدیریت محتوایی که بر اساس یک برنامه به نام .NET Nuke یا چیزی که ما مخفف بهش میگیم DNN ساخته شده کشف شد، تو تمام دنیا حل شد. ما می‌بینیم 16 سال بعدش هنوز که هنوز سایت‌های ایرانی به روز نیستن و از این نقطه ضربه می‌خورن.
در همین حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به انفعال در حوزه سایبری متهم کرده است. آقای جلالی انگشت انتقاد را به سمت وزارت خارجه برده و میگوید که این وزارتخانه فضای سایبری را یک مفهوم انتزاعی می‌بیند تا یک مفهوم سرزمینی. رئیس سازمان پدافند غیر عامل حدود 3 ماه پیش نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از آنچه که تهدید سایبری آمریکا علیه ایران خواند سخن به میان آورد.
امریکایی‌ها یه طرحی رو به نام نیتروزئوس در واقع طراحی کردن و نیتروزئوس یه طرح سایبری برای حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ما طراحی شده بوده که تاکیدش اول بر حوزه ارتباطات پدافند هوایی هستش، یه بخشی راجع به حوزه‌های دیسپچینگ برق هست، یه بخشی راجع به زیرساخت‌های الکترونیک هست و ارتباطات به صورت کلی. زیرساخت‌هایی که ما بهش میگیم زیرساخت‌های وابسته فضای سایبر بیشتر توی این طرح به عنوان هدف انتخاب شده.
ایران در سال 1390 به طور رسمی از تشکیل یک قرارگاه دفاع سایبری با هدف مقابله با حملات سایبری خبر داد. کمتر از 2 ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این کشور از 7 هکر ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران ایران به اتهام هک کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور شکایت کرده است.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران میگوید ایران در خطر تحریم‌های سایبری قرار دارد. گزارشی بود از رضا جمالی. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.